سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بحث بعدی که مطرح میکنن و از مباحث بسیار مهم عمومات مباحث قرارداد هاست، مختص به کتاب البیع نیست، در همه ابواب جاریه، بحث معاطات. بحث معاطات در زمان قدیم خیلی پرکاربرد نبوده، به خاطر اینکه دعب مردم در انجام معاملاتشون این بوده که از لفظ استفاده میکردن، لذا همیشه به وسیله عقد لفظی عقد رو محقق میکردن. ولی در زمان متأخرین کم کم شایع شد که مردم دیگه از لفظ استفاده نمیکردن، اینکه فروختم و خریدم کم کم شیوعش از بین مردم افتاد، لذا مردم با انجام عمل، با فعل عملی انشاء میکردن. توجه داشته باشید، این نکته رو سال پیش من توضیح دادم، دیگه ضرورتی نداره مفصل توضیح بدم، که مراد از معاطات به معنای قبض و اقبال نیست ها. شما در عقد لفظ بیعی وقتی معامله ای رو انجام میدید، مثلا میگید فروختم کتاب را به 100 تومان، بعد از یه مدتی میاد این کتاب رو تحویل میدید و پول رو تحویل میگیرید. این تحویل دادن و تحویل گرفتن قبض و اقباض مبیع و ثمنه. ما بحثمون در معاطات اینه که طرفین با همیشه، یعنی به وسیله این تحویل دادن پول و برداشتن نون، داره انشاء میکنن، فقط قبض و اقباض نیست، این فعل انشاءه. همونطوری که انشاء گفتیم ایجاد المعناس به وسیله لفظ در عقد لفظی، اینجا ایجاد المعناس به وسیله فعل. با این که من ازتون بپرسم آقا نون دونه چنده، میگید نون دونه 150 تومنه، من 1500 تومن میذارم اونجا رو میزش، 10 تا نون بر میدارم، با گذاشتن پول و برداشتن این نون ها قصد کردم که معامله انجام بدم، قصد کردم که عرض کنم ایجاب و قبول انجام بدم، قصد کردم انشاء بکنم ملکیت طرف مقابل رو نسبت به پول و ملکیت خودم رو نسبت به این نون ها. پس بنابراین در عقد معاطات در واقع ایجاد المعناس انشاء است، ولی انشاء به وسیله فعله. خب این که آیا معاطات چه ثمره و اثری دارد، قدما نظرهای متعددی دادهاند. 6 نظر در بین قدما وجود داشته است که مرحوم شیخ مفصل کشیده، 6 تا رو میارن و برای هر کدام استظهارات مفصلی از عبارات قدما میکنن که یکی کار اصلا اقوال معاطات رو اصلا حذف میکنن. شاید نمیدونم این بخش مهم میشد 60-70 صفحه از رسائله که اینها اصلا مکاتب که اینها حذف میشه دیگه، اقوال معاطات رو، اقوال مختلف و ادله رو نمیخونن، فقط ادله مختار مرحوم شیخ رو میخونن. مرحوم شیخ چند تا دلیل اونجا نقل، چند قول نقل میکنن، 3 تا قولش قول مهمتریه. یه قول اینه که معاطات مفید ملک لازمه، یعنی عقد معاطاتی با عقد بیع لفظی هیچ تفاوتی نمیکنه. همونطور که عقد بیع لفظی مفید ملک لازمه، عقد معاطاتی هم مفید ملک لازمه، که نظر مرحوم شیخ و تقریبا عموم متأخرین همینه دیگه. امروزه من نمیشناسم، فکرم نمیکنم، تقریبا برام متیقنه که تو 100 سال اخیر ممکن نیست فقیری باشه که نظر بده که معاطات مفید ملک نباشه، ملک لازم نباشه. این جزء دیگه دو تا چهارتا های فقهی امروز شده. هیچ یه نظر دیگه ای که میگن آقا ملک رو میده، ولی تفاوتش با عقد یه که ملک جایزه، ملک متزلزله، یعنی هر کدام از طرفین میتوانن رجوع بکنن تا این باقیه، تا زمانی که من نونا رو نخوردم میتواند بیاد نونا رو از من بگیره پول به من پس بده. یه ایده هم که میگن نه آقا فقط اباحه تصرف میارد، ملک نمیارد. در واقع در معاطات طرفین راضین که هر کدام از اون جنسی که در مقابل جنس دیگر داده استفاده کنه، نونوا راضیه من پولاش رو نوناشو بخورم، منم راضی ام در مقابلش نونوا از پولا استفاده بکنه، فقط مفید اباحه تصرف، اصلا ملکیت نمیاره، فقط اباحه تصرفات میاره. دیگه حالا باید آثارش نگاه بکنید که اباحه تصرفات ده حدی که حتی بشه باید ملک انجام بشه. مثال میزنم، شما احتمال میزان اجازه هایی که افراد به هم نمیدن متفاوته. شما مثلا خونه پدر خودتون، افراد با پدرشون رابطه هاشون متفاوته، ممکنه شما خونه پدرتون بدید، پدرتون فقط اجازه بده که شما از چیزی که تو خونه هست بخورید، این مقدار رضایت داره، اصلا راضی شما وارد کتابخونه بشید، یعنی که اصلا ورود به کتابخونه شو جایز نمیدونه، رضایت قلبی نداره. یه موقع راضی تو کتابخونه بشید، فقط بشه این کتابای خودتون رو بخونید، دست به کتاباش نزنید. یه موقع راضی کتاباشو شما بردارید بخونید، ولی راضی کتاباش از اتاق خارج کنید ببرید برای خونه خودتون. یه موقع راضیه نه، شما این کتابا رو یا برای خودش بردارید، یا مثلا الان من عربی خودم نسبت به کتابای خودش این مقدار میدونم که راضیه کتاباشو من استفاده کنم و تملکم بکنم، لذا من کتاباشو هر کدومشو بیارم خونه برای خودم هم قرار بدم، پدرم میدونم این مقدار راضیه. لذا من دوره جواهر و سائل خیلی از کتابا که داشتم از کتابخونه عرض داشتم، اینا رو آوردم الان همه خونه خودم، نه به قصد امانتی، به قصد تملک از مال خودم هم باشه دیگه. ولی میدونم راضی نیست من برم یه کتاب در تو خونه‌اش بردارم برم بفروشم از پولش استفاده کنم. مثلا من الان نسخه های دیروز و نسخه های قدیمی 200 ساله مثلا عربی داشته، من اینها برداشتم آوردم آدم برای خودم، ولی میدونم ایشون دوست داره اینها باقی بمونه، یعنی نسخه ها رو ما استفاده کنیم، یعنی شاید الان علاقی نداشته باشه من کتاب رو ببرم بفروشم. پس بنابراین نگاه کنید، ولی ممکنه یک کسی به شما رضایت بده آقا این اموال من رو اذن هر نه مالکش نیستی. چرا؟ چون اگه الان ملک شما کنه خودش دیگه بگی نمیتونه به کس دیگه بده، نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه بفروشه، درسته؟ من این کتاب کتابای تو کتابخونه است. یه موقع میگم آقا شما مالک همه کتابای تو کتابخونه هستی، دیگه خودم اختیار کتابا رو ندارم. یه موقع میگم نه شما هر کدوم که نیاز داشتی بردار اصلا ببر بفروش. یه موقع نیاز داشتی همه تو بردار برو بفروش. ولی الان شما رو مالک نکردم، درسته؟ اینه نه علی اذن دیگه. شما الان مالک این کتابای نه. ولی اگر بخوای بری بفروشی، آنما تملک می‌کنی بعد می‌فروشی. این میشود اذن. این میشود اذنی که حتی شما میتوانی برید بفروشید. ممکنه کسی قائل بشه این اذن و اباحه تصرفی که در عقد معاتب وجود داره به این نحوه، یعنی شما مالک نیستی، ولی اگه خواستی به دیگری هم بفروشی در اون صورت میتونی تملک کنی به دیگری بفروشی، درست شد؟ مگه لاغا پس نمیشود به دیگری در این صورت رخ؟ نه ممکنه. ولی شما میگید خب چرا نگه از اول مالکم؟ چون اگه از اول بگی مالکی نمیتونه راحت بیاد پول رو بده از شما بگیره مالش رو. نه میگه آسو اباحه تصرف خودت خوردی خوردی، به دیگری هم فروختی فروختی، من هم خواستم من پس بگیرم میام پس بگیرم. این طبق مبنای اباحه تصرف. خب نه نشد لحظه که میخوام بفروشم خرد نشه تو بر بعض این شد که من این کتاب رو که از شما به معاتات خریدم فقط اباحه تصرف در کتاب دارم، درسته؟ لذا یه هفته گذاشته کتاب هنوز این است که من موجوده، شما پشمون شدید اومدی بازار بگه کتاب من رو پس بده، دیگه بدونه کتاب تو پس بگه شما پول من رو بده، درسته؟ این چه به مبنای اباحه تصرف رو تصویر میکنید. شما فرمودید که پس طبق این مبنا من نمیتونم کتاب رو بفروشم. عرض کردم نخیر، این مبنا همچین لازمی نداره، چون ممکنه من اباحه تصرف داده باشم که آقا اگه خواسته به دیگری هم بفروشی بفروش. توجه داشته باشید مالک نیستی ها. اگر قصد کردی یه مشتری پیدا کنی کتاب رو بخره، شما آنما تملکش کن به دیگری بفروش، ولی تا یک ساعت قبل از اون مالک نیستی، خودم میتونم بیام پس بگیرم، هیچ مناقضه هیچ منافاتی هم نداره. من به شما دقیقاً میشه نکنم این مثال بزنم، مثال خوبی بود، مثلا کتابای تو کتابخونه شما هنوز کتابا رو نفروختی، من به شما عز دادم، پدر شما عز داده که آقا هر موقع هر کدوم از کتابای تو کتابخونه منو که دوست داشتی بیا برو برای خود بفروش، هنوز شما نفروختی، پدر شما یه ساعت قبل میتونه کتاباشو به کسی ببخشه یا نه، میتونه وقت به کتابخونه کنه یا نه، میتونه یا نمیتونه؟ خب ولی شما حالا اومدی و بفروشی، میتونی یا نه؟ شما میتونی. ولی اون لحظه فروش بحثی که آیا به سلس اباحه میتونی تملیک کنی، بعضی گفتن نباید مالک باشی، لا به لا فی نز روایت داره، میگه خب پس باید یک لحظه تملکش کنی بعد بفروشی، یعنی در واقع یک لحظه، یعنی نه این لحظه قصدی خود به خودیه، چون گفتن لا به لا فی نز و من چون اجازه دادم به شما که این رو بری بی کنی، یعنی آنما آنمای به تعبیر دیگه زمانی نیست، آن آن در واقع چیزی آن حقیقی لحظه این نیست که شما بخواید بگید تو همون لحظه ای خواست بفروشی، نه اون به معنی که عرض به انشاء شد در اعتبار عقلا یک لحظه خیلی متصله به همون به ملک شما شده بعد به دیگری تمدید شده. مثلا اگر شما بخواید به وزیر میگه والله بیع لا فی نه، نه من قبول دارم نه خیلی ها قبول دارم، میگن لازم نیست کسی که مال رو تحویل میده حتما چی باشه بگید مالک باشه. مثلا تو پارسال زدم چی یادشه؟ که شما مالک یک شیء نیستی، ولی میتوانید بفروشید، یا میتوانید به تعبیر دیگه لازم نیست حتما کسی که مال رو تحویل میدهد، مثل اینکه شما برای بچه چیزی رو بخرید، درسته؟ خب پول میده چیزی به بچه، ولی شما دارید پولش رو میبرید، مبیع رو برای بچه خرید، پول رو شما میدی. از این طرف شما به بچه اجازه دید بره برای خودش یه چیزی بخره، از پول شما قرض اون دینش رو ادا بکنه، این اشکال داره؟ نه، مالک نیست بچه، ولی به وسیله این بچه کار میکنه دینش هم ادا میکنه. لازم نیست که شما میگید حتما کسی که مال رو میفروشی یا میخره مالک مبیع ثمن باشه، نه من میتوانم اصلا به پول بابام بخرم، میخرم به پول بابام، برای خودم ها میخرم، به این 1000 تومان چیزی بابام قرار میدم، 1000 تومان بابامه، به این 1000 تومانی بابام نفوذلتن به اصالتش ببرم بدم به من ارث بده، با 1000 تومانی پدرم میرم برای خودم یه دونه خودکار میخرم، هیچ اشکالی هم نداره. حالا این بحث سر جای خودش احتمالاً برسیم. خب پس در معاصر نظر برای شد که ما متأخرین غالب این که ملک مثل عقد لفظیه، ببخشید معاصر مانند عقد لفظی مفید ملک، برای اینکه این مطلب رو درست کنن تمسک میکنن به ادله مطلقه ای که بر اساس او عقدها رو به طور مطلق امضا کردن. طبق تصویری که یعنی روشی که درسته و امروزه بعضیا بر اساس اون میان کتابات معاملات رو تدوین میکنن، میان در ابتدای مباحث در این متأخرین که میگن مثل آیه حائری که تو فقه العقود رو نوشتن، حافظ کاظمی، آیه لاریجانی، ما آیه شهیدی، ما که بر اساس همین کتاب سر کردن، اینا نظرشون بر این شده که آقا ما چون در بسیاری از مباحث معاملات تمسک میکنیم به ادله عامه، به تعبیر من به قواعد و اصول مشترکه در ابواب معاملات، خوبه که قبل از این بیاییم یک بحث های عمومی رو به طور مستقل قبل از کتاب ها بحث کنیم که اسمش رو میذارم فقه العقود، یعنی قواعد عامه. من تعبیر میکنم میگم قواعد عمومی قراردادها. این قواعد عمومی قراردادها رو اول بیاییم به طور مطلق بحث کنیم، بعد هر جایی تو فروع مسائل بعد احتیاج پیدا کردیم فقط تطبیقاتش رو استفاده کنیم. ولی سب که متأخرین متقدمین اینجوری نبوده، مرحوم شیخ بیا رسائل نمیدن اول بشن یه ادله رو بررسی کنن، از یک کنار کتاب البیع رو شروع کردن تا شدن بی بحث، بی بحث کردن احتیاج پیدا کردن به عفو بالعقود تمسک کنن، اومدن مفصل عفو بالعقود رو بحث کردن، دیگه از این به بعد هر جه احتیاج پیدا کردن ازش استفاده کردن. یه محاسنی داره یه معایبی داره، مثلا معایبش هم بیشتر کار رو ندارم، من یعنی ایلوشی که چون مثلا در ذیل کتاب البی مطرح میشه فقط ناظر به کتاب البی مطرح میشه، همه خصوصیاتش مطرح نمیشه، لذا توی یه فرع خاصی یه شبهه‌ای پیش اومد احتیاج بود که به اطلاقی تمسک کنیم، ممکن اونجا دوباره باز برگردن مفصلا اینو بیان بررسی کنن. ولی وقتی شما خود عفو بالعقود رو با تمام دلالتش بررسی میکنید، ناظر به همه عقود بررسی میکنه. خب حالا ما به اینجا رسیدیم، مجبوریم که ادله رو یه مقدار مفصل‌تر خلاصش رو ذکر بکنیم که هر دو خواستیم ازش استفاده کنیم بتونیم استفاده کنیم. ادله اساسی در بحث 3 تا دلیله، یعنی در مباحث قراردادها 2 تا دلیل عامه، یک دلیلش در بحث بیع خصوصیت داره. یکی اصلاح قوله تعالی احل الله البیع و حرم الربا که این مختص به بیعه، یکی عفوق العقوده که ما را همه عقوده، یکی هم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراف، یا ما را همه معاملاته. چون بحث ما کتاب البیعه، احل الله البیع رو هم مجبوریم اینجا مطرح کنیم. نگاه کنیم فضای صدور روایت چی، آیه چی بوده. فضای شأن نزول آیه اینجوری بوده که در میان، که قبلا هم توضیح دادم که در میان فقلا اون زمانی که از سیره های خیلی شایع عقد ربا بوده است، شارع متعال و تو ذهنش هم بوده که آقا ربا گرفتن مثل بیعه، چه تفاوتی داره با هم دیگه، مخصوصا که ربای اینجا ربای بگید قرضی نبوده است، ربای معاملی بوده است. گفتن آقا چه تفاوتی داره که ما 1 کیلو گندم خوب رو بفروشیم به 2 کیلو گندم بعد، یا بیام 1 کیلو گندم خوب رو بفروشیم به 2000 تومان بعد 2000 تومان رو باید بریم 2 کیلو گندم بعد بخریم. ها همه اول همین کار رو بکنیم دیگه، انما البیع مثل ربا، اصلا همین تو ذهنشون بوده که بیع مثل ربا چه تفاوتی داره. خداوند متعال میگه آقا اینا یه ثمرات آثار داره که شما نمیفهمید، تفاوتی که من یکی رو حرام کردم دیگری رو حرام نکردم. احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا. تو ربای قرضی ممکنه شما بشینید، فارسا توضیح دادم که بشینید یه سری وجهای درست کنید که آقا ربای قرضی اقتصاد رو اینجوری میکنه، تولید رو اینجوری میکنه، سرمایه‌گذاری اینجوری میکنه، فارسا بشینید همینجوری بنویسید در مورد آقا بالاخره مزایای ربای قرضی چیه. ولی مطمئن باشید که شما 2 خط هم در مورد ربای معاملی نمیتوانید وجهی درست بکنید که چرا ربای معاملی باطله. فقط جنابعالی همون نکته بود که من پارسال گفتم که اصلا مردم به هیچ نحوه از ربا عادت نکنن، که کم کم عادت کردن به این ربای معاملی باعث میشه که این ربا رو در جاهای دیگه هم سرایت بدن. خواسته اسلام مطلقا ربا رو از بین ببره، و حتی اون که بعضیا میگن آقا اصلا ربایی که مرادشه شاید ربای قرضی باشه، ربای معاملی که مطلب نداره، به دیگه هم هیچ حرف نزده. مثلا خصوصی که بینی که مثل رباست، ربای معاملیه، ربای قرضی که مثل بین، مثلا شبه اونها در ربای معاملی بوده. خب ان البیع مثل ربا، خدا میگه احل الله کل بیع حرم الربا. حالا بر هر اساسی که بوده، اساسا تعبد من یکی رو حرام کردم، دیگه‌ای رو حلال کردم. خب حالا ما میخواییم به احل الله البیت تمسک کنیم که ببینیم آیا میشود به احل الله البیت تمسک کرد و ازش استفاده کرد، اصلاح گرفت برای صحت تمام عرفا یادن. یه نقطه از خارج بگم که اصلا این رو دیگه مفروغ العین گرفتم، ولی نقطه مهمیه و هم این که چرا اصلا آقا ما در احل الله البیت اصلاح میگیریم. اصلا احل دلالت بکنه بر صحت، کیفیت دلالت اهل و صحت رو از آنها برکار شد. چرا در اهل الله و میگیم حتما اطلاق داره؟ چرا نمیگیم اهل الله و منظور یه بیع خاصیه؟ به خاطر لحظیتی، چون اگر همچنین خصوصیتی داشت اصلا گفتنی کلام لغوه. خدا یه بیعی رو حلال کرده. کدوم بیع؟ اون بیعی که مثلا حضرت ابراهیم رفتن بطور مثلا یه دوشاله خریدن برای اون چیز آوردن، همون یه بیعی رو خداوند متعال حلال کرده و ربا حرام کرده. اون کلام گفتن چه ثمره داره؟ اگر مشخص نباشد در نزد متکلم این چیز بیع چی بیعیه، این میشود لغو، گفتن کلام لغو میشود، ثمره برایش مترتب نیست. لذا ما مجبوریم بگیم آقا این اهل الله البیع در نزد کلمه روشنه که چه بیعی مد نظره. کدام بیعی روشنه؟ بیعی مطلق، یعنی همه مواردی. اگه همه موارد بیعی خدا متعال حلال کرده باشد، خب در نزد متکلم این کلام ثمره ای دارد، لغو نیست. یعنی خدا متعال میگه من همه بیعا رو حلال کردم، ربا رو حرام کردم. ولی اگه میخواد بگه فقط بیعای سال فلان، یا بیعای فقط مردها یا زنها، یا فقط بیعایی که دور فلان شی واقع میشود، چون ما نمیدونیم، این کلام میشود لغو، ثمره ای برامون نداره این کلام. درست شد؟ نه فضا همچی نیست. اگه بود همچه قرینه یه جواره ما نعبدیش، اگه اون فضا یه فضای روشن و یه قرینه خاصی بود، از دقیقا یه روایتی یکی در طول تاریخ میگو باقا احل الله البیع ناظر به فلان مطلبه، ولی یه نفر نگفته. توجه داشته باشید ها، حتی اینجا انقدر بی‌ثمره که اون حرفی که ما پارسال چند بار گفتیم که ما از آیات قرآن چیزی به دستمون نجاتونه، ولی تو قرآن در مقام بین اصل تشریعه نسبت به مثلا چیز، نسبت به مثلا صوم خوبه. آقا کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم. میگیم آقا اطلاق داریم، میگن نه. میگیم شک کنیم به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم نه. میگیم چرا؟ میگیم بخاطر اینکه آیه فقط در مقام میگه شما هم یه تکلیف روز تکلیف امت صابر دارید، شما نسبت به روزه بی تکلیف نیستید. خصوصیاتو بعد بیان میکنم، میگه روزه رو چی میخوام بگم بعد بیان میکنم. این خوبه، چون داره یه امر جدید رو اسلام تعبد میکنه. یک دیگه یه دونه حکم تو شریعت هست که توش و حواستون باشه که مثل شریعت سابقه تو شریعت سابقه هم همچین حکم هست. این نسبت به بیعی که اوغلا خودشون تو زندگی خودشون دارن عمل میکنن، یه سری از این بیعها رو خودشون قبول دارن، در شهر مثال میگه که نه ما یه بیعی رو قبول داریم، خوشه ثمره داره. خب ما هم که میدونیم که شما اگه بیع رو بگیم مطلقا قبول ندارن، خب یه ثمره داره، ما دیگه بیع انجام ندیم. ما که میدونیم تو زندگی روز مردم داریم یه سری بیع رو انجام میدیم، خب شما اگه بگیم من یه سری بیع رو قبول دارم تا مشخص نکنیم چه ثمره برای ما داشت، ما میدونیم یه سری بیع های صحیح هست داریم انجام میدیم. پس بنابراین در این مورد مثل اون حرفی که توی کتب علیکم السلام داره، نمیشه بگیم آقا اطلاق نداره ناظر به اصل تشریع. نه، اینجا اصل تشریع ثمره ندارد مگر اینکه حضرت اصلاح و شمول بفهمید. پس این نکته را خواهد گفتن که تو احل الله البیع، چون اگر بخواد یه بیع خاصی باشه و در مقام روشن نیست لغوه، بنابراین حتما باید اصلاح مد نظر باشه. ولی مهم در از اون یکی خب حالا ما شیلی از احله استفاده بکنیم، از احله چی نیشه از صحت بیع رو درست کرد؟ از احله دو تا استفاده شده. بحث داریم یه که این احله مراد حلیت و حرمت وضعیه یا حلیت و حرمت تشریعیه. دو شد، حلیت و حرمت وضعیه یا حلیت و حرمت تشریعیه. اصل حلت و حلیت رو در مورد معاملات که به کار میبرن، ممکنه کسی بگه آقا ابتداعا ظاهرش چیه؟ حلیت وضعیه، چون مراد در معامله ثمره. در صورتی که ما همچین ظهوری نداریم، چون همه چیز معاملات ممکنه به لحاظ اثر خرام باشن، یعنی اثر نداشته باشن، به لحاظ تکلیفی هم ممکنه اثر نداشته باشن، یعنی حرام باشد انجامش. مثل عقد ربا که علاوه بر اینکه اثری برش مترتب نیست، خودش تکلیفا هم چیه؟ حرام از ربا انجام دادن. ظهور اولیه حلیت هم حلیت تکلیفی است، نه حلیت وضعیه. یعنی وقتی میگن یه چیزی حلال است یا یه چیزی میگن حرام است، یعنی جایز است فعل آن یا جایز نیست فعل آن. وقتی میگن مثلا شراب حرام است، مراد از شراب حرام است یعنی چی؟ یعنی خودش نه، یعنی شربش حرام است، چون حرمت همیشه به یک فعلی تعلق میگیرد. پس بنابراین وقتی میگن که بی حرام است، یعنی بی کردن حرام است، یعنی انجام عمل بی حرام است. وقتی میگن بی حلال است، یعنی انجام عمل بی حلال است. آقا قرینه در کلام وجود دارد که یکی از دوتا رو مشخص بکنه؟ بله، مرحوم شیخ نظرشون اینه که مراد از حلیت در اینجا حلیت تکلیفی است. حلیت تکلیفی یعنی چی؟ قرینه تون چیه مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ میگن به قرینه تیکه قبل آیه انما البیع قال و انما البیع مثل الربا احل الله البیع و حرم الربا. بعدش میگن ربا رو خدا حرام کرد. ما میدونیم ظاهر از حرمت ربا حرمت تکلیفی هست، مثلا ربا دادن و ربا گرفتن تکلیفا حرامه. و حالا بحث در این که آیا مالک هم میشون یا نمیشون، میگن بله اثر هم برش مترتب نیست، حالا ظهور اولیه حرمت تکلیفی هست. خب حالا سوال، اگه حرمت وضعیه باشه دلالت روشنه، اگر منظور از حلیت و حرمت حلیت وضعیه باشه، حلیت وضعیه یعنی صحت، احل الله البیع یعنی خداوند متعال بیع رو صحیح دانسته است، این مطلب روشن. یعنی مرحوم شیخ شما که آمدی استظهار کردی گفتی مراد از حلیت حلیت تکلیفی است، دیگه روایت به درد نمیخوره؟ مرحوم شیخ میگه نه خیر، روایت کاملا به درد میخوره. خب مرحوم شیخ چجوری میخواد ازش استفاده کنیم؟ این حلیت یعنی جواز بیع، از جواز بیع شما چجوری میخواد استفاده کنیم؟ میگه مراد از جواز بیع جواز بیع از به لحاظ ترتب آثار، معنی ندارد شارع بگه آقا بیع صحیح هست ولی شما حق خوردن مال رو نداری، حق تصرف در ثمن رو نداری. پس بنابراین حلیت بیع ملازم است با حلیت آثار مترتبه، یعنی تصرفاتی که بر بیع مترتبه. حلیت تصرفات بیع هم چیزی نیست جز همون صحتی، تا عرض صحیح نباشد که شما نمیتوانید تمسک اون آثار رو برش مترتب بکنید، مگر یه قرینه خارجی داشته باشید. عرض فاسده ولی طرف راضیه به انجام عمله، در حال فرض ما نیست. فرض ما این که وقتی شارع متعال میاد حلال میکند بی را، بی به ما هو و بی که طرف این رضایت دارن به این که شما این پول رو در مقابل ثمن در مقابل مبی برداری و مبی رو بایه راضی که در مقابل ثمن برداری، چون رضایت رضایت مطلق رضایت مقابلیه، پس خداوند متعال باید همین احوی رضایت رو امضا بکنه، یعنی صحت به. پس بنابراین نتیجه این شد که احله رو اگه وضعی بگیریم به معنای صحته، اگه تکلیفی هم بگیریم باز ملازمه با صحته. پس در هر دو صورت میشود به آیه استناد کرد. و یکی چیزی از اطلاقا بگیریم به توضیح بذار و المختار لدى المتأخرین افادت و حلیل کالعقد الوثی لوجوه اولش از تمسک به اطلاق قوله تعالی احل الله البیع، تقریبش چیه؟ به تقریب ان المراد من حلیت البیع اما حلیت الوضعیه، همونطور که حلیت وضعیه است. آقا قرینه حلیت وضعیه چیه؟ این از خارج نگفتن. نگاه بکنید این خیلی جاها ازش استفاده می شود، توی حدیث علیت و مرحوم شیخ از همین استفاده می کند. میگن آقا علیت رو اگر استناد بدن به یک فعلی، مثلا گفتن آقا علیکت فلا، علا رو استناد بدن بر شما، این چیز رو با علا بذارن با به یک فعلی استنادش بدن، بگن علیکت فلا ظهور یعنی چی؟ یعنی واجب. درست شد؟ گفتن علیکت خم ظهور یعنی چی؟ وجود. ولی اگر بعد گفتن که علیکت شتاب، یعنی به عهده تو رفته، یعنی کتاب به عهده تو رفته، به ذمه تو رفته. وقتی علا رو به عین خارجی استناد میدن، با عین خارجی استناد میدن به یه شخصی، ظهور شدیه حکم وضعیه، حکم وضعیه زمان شبیه هست. اونجا تو علالیت بذاشتن که دیگه نمیخوام الان بازش کنم، اینجا رو همون میشه اخترم میگن. میگن حل رو اگر استناد میدن به یه فعلی، گفتن حل علیکه شو، درست شد؟ حل علیکه اکل، حل علیکه دخول فی این مکان، این ظهورش در چیه؟ حلیت تکلیفی. ولی وقتی به یک امر اعتباری توجه کنید، اینجا اگر به این هم استناد بدن، چون حلیت این به حلیت فعلشه، بازم ظهورشیه. اگر گفتن برای شراب حلاله، برای بیسکویت حلاله، یعنی که اکل و شربش حلاله، این روشنه. ولی اگر بودن به یک امر اعتباری نسبت دادن، گفتن که معامله کردن حلاله، قرارداد حلاله، نه قرارداد نمیشن، معامله یک امر اعتباریه، به یک امر اعتباریه، یک قرارداد اعتباریه، گفتن یک قرارداد اعتباری حلاله، گفتن که این معامله حلاله، این قرارداد حلاله، به یک امر اعتباری نسبت دادن. ظهورش یک یعنی امر اعتباری ذو اثر است، یعنی امر اعتباری صحیح هست. درست شد؟ کما تقتضی ها نسبت الحله الى الامر الاعتباری دون الفعل الخارجی. یک کلمه گفتن توضیح دادم. مقتضای نسبت حلیت به امر اعتباری این است که صحتش رو میخواد برسونه، ولی اگه به فعل خارجی نسبت بدن حلیت رو میخواد حکم تکلیفی رو برسونه، نه حکم وضعی رو. و به ذالکه یک بطول مقصود، اگه حلیت و حلیت وضعیه بگیریم مطلب ثابته. لعنها عبارتون حلیت وضعیه عبارتون عن نفوذ و امضا، دیگه مطلب روشنه. ولی اگر حلیت تکلیفی بگیریم، نفوذ یعنی نفوذ میکنن در گذاشتن اثر، یعنی نافذ است، ما قبولش داریم، اثر رو برش مترتب میکنیم. اگر ولی حلیت تکلیفیه بگیریم، حلیت تکلیفیه را چه قرینه‌ای دارید؟ که التی تقتضیها وحدت الصیاغ، وحدت الصیاغ دلالت میکنند بر حلیت تکلیفیه. حیث و یراد و من تحریم ربا تحریمه تکلیفا، خب چون که مراد از تحریم ربا حرمت تکلیفیه، وحدت الصیاغ حلیت بیع رو هم حلیت تکلیفیه میدونه. بل و یقتضیها ظهور الحله نفسه فی ذلک، اصلا نفسه و ظهور حل نفسش در همین حلیت تکلیفی است. تا میگن یه چیزی حلاله، ظهورش یه که به لحاظ تکلیفی حلاله، ظهور اولیش حلیت تکلیفی است. و به ذالک یطلب المطلوب ایضا، حلیت تکلیفی هم بگیریم باز هم خارج میشه از صحت. لأن الحل التکلیفی لیسا منصوبا الى البیع نفسه، چون ما احتمال از خارج نمیدیم که گفتن لفظ بیت و اشتریت حرام باشد. احتمال نمیدیم، یعنی گفتن لفظ بیت و اشتریت حرام باشد. این مثل مثلا ناصده گفتن به مؤمنه که گفتن این کلام حرام باشد. نه، لفظ که حرام نیست، یعنی ترتب اثر برش حرامه. درست شد؟ پس بنابراین چون احتمال نمیدیم خود لفظ حرام باشه، باید حملش بکنیم بر حلیت تکلیفی آثار. یعنی ما میتونیم سمن رو بخوریم، میتونیم مطمئن رو تصرف کنیم، مراد اینه. و این ملازمه با صحته. لأن الحلت تکلیفی لیسا منصوبن الى البی نفسه، چون حلیت تکلیفی منصوب به خود بی که نیستش، یعنی انجام گفتن این لفظ به تو اشتراک تو. لعدم احتمال حرمتی تکلیفا، چون احتمال نمیدیم تکلیفا گفتن این الفاظ و ایجاد یه عرب حرام باشد. لیود فعب اثبات جوازهی، تا اینکه دفت شود به وسیله این کلام، یعنی دفت بشود یعنی گفته بشود، یعنی این حل تکلیفی بیان بشود برای اثبات جوازش. داری که بقرد از گفتن احل الله البی دیگه که نبیگیم آقا بی گفتن حلاله، پس همچین احتمالی چون نمیره باید حملش کنیم بر حلیت انجام آثار. بل هو منصوب الى تصرفات المترتبه علی، دیگه که سمن رو تصرف کنی، مطمئن رو تصرف کنی. و لازمه اباحه جمیع تصرفات مترتبه بر انجام یک عقد صحت عقد و افاده ملک است. این سیاق رو
نه
سیاق که داریم میگیم با وحدت سیاقی داریم میگیم فرق میکنه. سر جای خودش بحث میشه. سیاق یک بحث خیلی مهمیه. سیاق اگر منجر به ظهور در کلام بشود، میتوانید شما به وسیله سیاق میتوانید برای کلام ظهور شکل بدید، ولی به وسیله سیاق نمیتوانید مانع از انعقاد اطلاق بشید. غالبا سیاق در شکل دادن ظهور یک کلام مؤثره، ولی سیاق نمیتواند اطلاق کلام رو به هم بزنه. اگر در سیاق بیان یک سری از مساجد یک کبرا رو بیان کردن، این سیاق میتواند کبرا رو منحصر به مساجد بکنه؟ نه. ولی اینجا به سیاق تمسک نمیکنن ها، به وحدت سیاق تمسک میکنن. ما گاهی وقتا به اثر در بیزیم آقا دقت دارید دوتا تو استعمالات به کار ببرید. یه موقعی به سیاق تمسک میکنیم، یه موقعی به وحدت سیاق. وحدت سیاق همین نقطه که ما میگیم، یعنی یک سیاق واحد میتواند تاثیرگذار باشد که بعضی از کلمات ظهور متناسب با بقیه شکل بگیره. یه لفظ امری که ظاهر در وجوده در سیاق بیان صدها مستحب بکنه دارن در مقام بیان مستحبات میگن. میگن آقا کسی که میخواد داری عمل رو انجام بده، مثلا میخواد وضو بگیری، اول پاشو به آب نگاه بکن، این دعا رو بخون، بعد بدنتو تطهیر بکن، بعد بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بعد آب رو بردار، دستاتو بشور، بعد آب رو بردار رو صورتت برید. خب ما شک میکنیم که آیا شستن دست قبل از وضو واجبه یا واجب نیست. میشه از این روایت که امر کرده است که دستتو قبل از وضو بشور تمسح کنیم و بگیم شستن دست لازمه؟ چرا؟ خواهده که میگن آقا در سیاق بیان مستحبات آمده ظهور در وجود برای شکل میگه، حالوشن کجا خراب میکنه؟ میتواند در تعیین ظهورات، ولی سیاق منظور بیان مصادیقه، بیان مصادیق اطلاق رو به هم نمیزه. در سیاق بیان مصادیق اگه کلام بیاد نمیتواند اطلاق کلام رو به هم بریزه و منحصرش کنه به موردی که براش اومده، ولی وقتی چند تا کلام واحد آمد، چند تا صيغه امر واحد آمد، همه صيغه امرها در مقام استحباب بود، ظهور یک صيغه امر دیگه در وجود رو هم به هم نمیزه. آره دیگه این ظهور سازه. نه در معاملات خب نیست، ولی از خارج دلیل خاص داریم. یه دو تا بحث داریم که آیا نهی از معاملات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. این بحث مفصلیه. در معاملات گفتن نه موجب فساد نیست، یعنی از نه نمیشود فساد رو فهمید، نه که حتما باید صحیح هم باشد، نه ممکنه معامله هم حرام باشد هم فاسد باشد. مثل ربا که در قائمه خارجی داریم دلیل داریم که ربا علاوه بر اینکه حرام است فاسد هم هست. ما از حرام ربا فساد رو نخواستیم استفاده کنیم، از دلیل دیگه استفاده کردیم. بله. نه 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 سیاق از خارج نیامده.
نه
دلیل خارجی هیچ تأثیری نگاه بکنه. سیاق یعنی که آنچه تأثیر گذاره. سیاق رایست و عدهی که تعریف کرد سیادشه رویل نخوندید؟ یک خط آقای تا کجا حلقه تمام کردید؟ آقای سر یک خط حلقه سیاه رو در حلقه تعریف میکنه. این بهترین تعریفیه که شما در کل تاریخ علم اصول میتونید پیدا بکنید. اون آقای سر تو حلقه شاهکار میکنه. آقا شما خیلی رو دقت به مطلب نمیکنه. آقای سر میگه آقا هر آنچه که مکتنف به کلام است که میتواند تاثیرگذار در ظهور کلام باشه، این میشود، اینا میشه سیاق واحد. سیاق واحد این مجموعه کلماتی که طوری با هم پیچیدن که تا اون کلمات تمام نشود برای تک کلمات ظهوری گرفته بفرمایید نمیشود. پس بنابراین اینا همش سیاق مال مواردی کلمات به هم دیگه متصل باشن. قرائنی که توی کلام آمدن و تغییر میدهن معنای کلام را همه از قرائن متصله هستن. همیشه قرائن متصله در یک سیاق واحده. این که شما به طور منفصل از خارج یه مطلبی رو بفهمید، این نمیتواند تاثیرگذار باشه و ظهور کلام رو بگید به هم بریزه. این که شما از خارج به یک دلیل ثانوی فهمید که حرمت موجب بطلان هم هست، معامله علاوه بر اینکه حرام است موجب بطلان هم می شود، اوش تأثیری در ظهور این کلام در حرمت ندارد. قرینه خارجی منفصله ای رو شما فهمیدید. ما این کلام، این کلام میگه احل الله البیع و حرم الربا. حرمت ربا ظهورش در حرمت تکلیفی است و قرینه مقابل مراد از حلیت بیع هم حلیت تکلیفی است. هیچ ربطی بی ندارد که شما دست از خارج فهمیدید که حرمت ربا ملازم با فساد است. این ربطی به ظهور ندارد. اگر ما بودم آیه قرآن حکم میکردیم ربا معامله فرمایید صحیح هست، ربا معامله صحیح هست، چون حرمت در معاملات دال بر فساد نیست. پس بنابراین شما هیچ چیز نمیتوانید. این رو که دو بار دیگه هم شاید توضیح داده است، میگه از اشتباهاتی که غالب دوستان توی بیان در کلمات میکنن اینه که یه نکته که یه روایت دیگه در جایی گفته اون رو تاثیرگذار میدن در فهم معنای روایت. شما هر روایت رو باید ظاهر خودش رو بفهمید. بله بله، اگه یه ارتکاز عام متشرعیه پیدا شد تونستید اثبات کنید، اگر تونستید بر فرض محال اثبات کنید که یک امری به قدری ارتکاز داشته در ذهن متشرعه که این روایت واسه اینجوری میفهمیدن، این تاثیرگذار در ظهور روایته. و الا یه روایتی که امام صادق توی یه بحث دیگه گفتن، این میاد ظهور کلام امام رضا رو تعیین میکنه یا ظهور کلام حضرت امیر رو تعیین میکنه، شما هر کلامی به خودی خود باید نگاه بکنید، قرائن خارجیه و روایات بعد اون نسبت به آیه قرآن که بحث حرمت ممکن زمان امام صادق بحث بطلانش ثابت شده باشه. آیه قرآن میگه احل الله به حرم الربا، حرمت ربا رو عرفتش حرمت تکلیفی انصاف میدن، پس حلیت ربا هم حلیت تکلیفی انصاف میدن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. تمام شد توسط به اطلاق لا تأکلوا دلیل اول رو گفتیم، دلیل آینده رو شما درک کنید.